اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام و درود بر شما خانم ها و آقایان، خوش آمدید به خبرها. من ساسان رئیسیان هستم به همراه همکارم.
من هم حضور شما همراهان گرامی عرض سلام و وقت بخیر دارم، آل جعفر هستم.
لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
افزایش مدت زمان دوره آموزشی سربازان وظیفه تکذیب شد. به تازگی خبری از معاون هماهنگ کننده ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند زیستی امام رضا علیه السلام ارتش منتشر شده، مبنی بر اینکه بر اساس مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح و همینطور قرارگاه پدافند زیستی، مدت زمان دوره آموزشی سربازان وظیفه از 4 هفته به 6 هفته افزایش پیدا کرده. مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح در گفتگو با خبرنگار خبر رادیو این خبر را تکذیب و تاکید کرد که هنوز تصمیمی درباره افزایش مدت زمان دوره آموزشی سربازا گرفته نشده و دوره آموزشی همون 4 هفته است.
7 طرح بزرگ صنعت آب با سرمایه گذاری 157 میلیارد تومان در استانهای زنجان، اصفهان، بوشهر، کرمان و خراسان جنوبی امروز با حضور وزیر نیرو بهره برداری میشه. بهره برداری از تأسیسات جمع‌آوری و تصفیه خانه فاضلاب به شهر زرین آباد زنجان، خط انتقال فاضلاب و مخزن ذخیره بتونی جوشغان قالی در کاشان و آبرسانی به 91 روستا در استانهای زنجان، بوشهر، کرمان و خراسان جنوبی از جمله این طرح است.
با هدف کاهش تنش آب در شهرها و روستاهای کشور، ستاد پایش تنش آبی تشکیل میشه. معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب به کشور گفته که این ستاد به خاطر کاهش 40% نزولات جوی در سال آبی اخیر و همینطور احتمال بروز تنش آبی در مراکز جمعیتی تحت پوشش تشکیل میشه. آقای کشفی همینطور با تاکید بر ممنوعیت جیره‌بندی آب در شهرها و روستاها گفته که با دستور شرکت آب و فاضلاب به کشور باید پیش بینی و تدارکات تانکر آبرسانی ثابت سیار و همینطور سامانه های تهیه و توزیع بسته‌بندی برای شهرها و روستاهایی که با کمبود احتمالی آب مواجه هستند در برنامه کاری مدیران زیربط قرار بگیره.
معاون وزیر نیرو گفته شرایط تأمین برق امسال دشوارتر از سال گذشته است و کشور امسال با ماراتون بسیار سختی در تأمین برق مواجهه. آقای حائری گفته پارسال با مدیریت مصرف و همکاری بخش صنعت، کشاورزی و ادارات دولتی پشت سر گذاشته شد، اما امسال به خاطر کاهش بارندگی ها 4000 مگاوات کمبود برق وجود داره. و همچنین با اشاره به بالا بودن میزان مصرف برق در استانهایی مثل خوزستان گفته باید با اتخاذ تدابیری مصرف انرژی کمتر بشه و در این زمینه یکی از راهکارها تغییر و کاهش ساعت اداری و خاموش شدن وسایل سرمایشی اداراته. آقای حائری همچنین ابراز امیدواری کرده که با همکاری مردم و مسئولان امسال هم مشکلی برای تأمین انرژی پیش نیاد و در تابستان قطعی برق نداشته باشیم.
مدیر کل حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان محیط زیست گفته که با توجه به کاهش شدید بارش ها، اگه امسال صرف جویی مناسبی در بخش های مختلف آب کشاورزی و بخش آشامیدنی نشه، حجم ریزگردها در پایان تابستان و اوائل مهر زیاد میشه. آقای مریدی گفته که میزان بارش ها امسال در مقایسه با میانگین دراز مدت 39% کمتر شده.
امسال متاسفانه به دلیل کاهش بارش های کشور که تقریبا یه چیز هولوش 39% ما کاهش بارش داریم نسبت به متوسط دراز مدت معمول کشورمون، سال خشکی رو پیش رو خواهیم داشت که علاوه بر کمبودهایی که تو مصرف آب در حوزه تأمین منابع آب شرب و کشاورزی صنعت خواهیم داشت، با قطعی برق هم احتمالاً مواجه خواهیم شد اگر تدابیر لازم اندیشیده نشه. تا تو این حوزه در واقع یکی از موارد مهمی که باید مورد توجه قرار بگیره این هستش که ما اگر مصرفمون رو بهینه نکنیم و صرفه‌جویی لازم رو تو مصرف نداشته باشیم، وزارت نیرو و بهره برداران سیستم مجبور میشن که برای تأمین خصوصا آب شرب این آب رو از محل نیاز محیط زیست و از محل آب محیط زیست تأمین کنن که این باعث میشه که ما رودخونه هامون خشک بشه، به تبع اون آب لازم به تالاب ها نرسه و اونها هم دچار خشکی بشن و دوباره پدیده گرد و غبار یکی از پدیده‌های معمول کشور خواهد شد احتمالاً در اواخر تابستان و اوایل فصل پاییز.
انتشار خبرهای ضد و نقیض درباره مبادله زندانیان بین ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید گزارش‌های منتشر شده درباره تبادل 4 زندانی آمریکایی با 4 زندانی ایرانی و آزادسازی 7 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران را رد کرده. برخی منابع خبری دیگه هم به نقل از نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این خبر رو رد کردند. شبکه تلویزیونی المیادین دیروز به نقل از یک مقام آگاه اعلام کرد آمریکا 4 ایرانی رو که به اتهام دور زدن تحریم ها بازداشت بودند به زودی آزاد میکنه و ایران هم در مقابل 4 جاسوس آمریکایی رو که بخشی از دوره محکومیتشون رو در ایران گذروندن آزاد خواهد کرد. بنابر اعلام المیادین قرار 7 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران هم آزاد بشه. در این حال مجید تخت‌روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل هم در واکنش به این خبر اون رو رد کرده و گفته ایران همواره بر تبادل جامع زندانیان دو کشور تاکید کرده.
یک منبع آگاه قضایی تشکیل پرونده قضایی برای عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی را تایید کرد. به گفته او در پرونده محمد مهدی آخوندی فرزند عباس آخوندی اتهاماتی به وزیر سابق راه و شهرسازی وارد شده که به زودی در دادگاه رسیدگی میشه. این پرونده 25 متهم داره که عضو سابق دولت تدبیر و امید یکی از اونهاست. در کیفرخواست محمد مهدی آخوندی پسر وزیر سابق را اتهام مشارکت در رشوه‌خواری شبکه‌ای به میزان 4 میلیارد و 200 میلیون تومان و تحصیل مال نامشروع ثبت شده. پیش از این هم برخی نمایندگان مجلس از آقای آخوندی به خاطر ترک فعل و کوتاهی در انجام وظایف قانونی، اتلاف اموال خصوصی و عمومی به قوه قضاییه و کمیسیون اصل 90 شکایت کرده بودند.
در ادامه مبارزه قاطع با مظاهر فساد و مفسدان اداری و اقتصادی، شهرداران سابق ماهان و کیانشهر در استان کرمان بازداشت شدند. مدیر کل بازرسی استان کرمان اتهام این افراد را اختلاس و دریافت رشوه اعلام کرده. به گفته آقای آبیار، شهردار سابق ماهان با تبانی با بعضی از پیمانکاران پولای شهرداری را اختلاس کرده و از پیمانکاران رشوه می گرفته. به گفته او شهردار سابق کیانشهر هم با زد و بند در معاملات دولتی تعدادی از زمین‌های متعلق به شهرداری رو به بستگانش واگذار کرده بود.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری فردی که اقدام به فروش انسولین‌های تقلبی در فضای مجازی کرده بود خبر داد. سرهنگ معظمی گودرزی گفته که در بازرسی از مخفیگاه این متهم بیش از 200 عدد قلم انسولین غیر قابل استفاده کشف و ضبط شده. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ میگه که در تحقیقات ماموران مشخص شد متهم با جعل هویت افراد مختلف در عرصه پزشکی در فضای مجازی اقدام به فروش داروهای فاسد و غیر قابل استفاده تحت عنوان انسولین کرده.
ادعای آزار جنسی در سینمای ایران فقط مجازیه. مشاور حقوقی خانه سینما در واکنش به برخی ادعاها درباره آزار جنسی برخی از زنان به دست سینماگران گفته این ادعاها فقط مجازیه و هر سینماگری در این زمینه شکایتی داره میتونه به مراجع صالح قضایی مراجعه کنه و مطمئن باشه که موضوع به صورت محرمانه پیگیری میشه. جمال خندان اضافه کرده در 2 سال گذشته که موجی از ادعاهای اینچنینی در فضای مجازی راه افتاده، هیچ شکایتی به شورای صیانت خانه سینما نرسیده و تا زمانی که شکایتی رسمی نشه ورود به این مسئله از لحاظ قانونی امکان پذیر نیست.
خلیلزاده به شایعه دستگیریش پایان داد بعد از انتشار شایعاتی درباره بازداشت رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال به اتهام کلاهبرداری و اخلال در نظم اقتصادی کشور. اسماعیل خلیلزاده اعلام کرده که امروز به تهران و محل کارش برمیگرده تا به نوعی به شایعات پایان بده. اونطور که در خبرها اومده، رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال بعد از ابتلا به کرونا به رشت رفته بوده تا دوره درمانش رو به صورت کامل طی بکنه. باشگاه استقلال هم دیشب با انتشار اطلاعیه‌ای شایعات مطرح شده درباره دستگیری رئیس هیئت مدیره این باشگاه رو تکذیب کرده.
سخنگوی سازمان غذا و دارو هشدار داده سودجویان به دنبال واردات واکسن کرونا با 12 برابر قیمت به کشورند. آقای جانپور در فضای مجازی و در بین فعالان بخش خصوصی درباره واکسن کرونا گفته اگه برای واکسن 4 دلاری پیش فاکتور 50 دلاری روی میز بیاد، موضوع شک برانگیز میشه و نباید انتظار داشت که وزارت بهداشت به شرکتی مجوز سفته بازی و فساد ارزی رو بده. سخنگوی سازمان غذا و دارو همچنین تاکید کرده اگه بخش خصوصی مازاد بر تعامل دولتی و دیپلماسی بتونه واکسن وارد کنه باید دستش رو بوسید، ولی اگه قرار باشه با تقلب نظام شبکه بهداشت رو به هم بریزه، وزارت بهداشت با این نوع فعالیت بخش خصوصی مخالفه.
واکنش دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به خبر وجود کرونا هندی در این استان. این دانشگاه با صدور اطلاعیه‌ای در واکنش به اظهارات معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تأکید کرده که مرجع رسمی اطلاع رسانی در خصوص بیماری کرونا فقط دانشگاه علوم پزشکیه و انتشار هر گونه مطلب و یا اظهار نظری درباره این بیماری غیر از ستاد استانی مقابله با کرونا و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر فاقد اعتباره. همزمان مسعود مردانی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با تایید مشاهده مواردی از کرونا هندی در استان بوشهر گفته که فقط چند مورد از ابتلا به کرونا هندی در بوشهر وجود داره و خبرهای مربوط به افزایش موارد ابتلا تایید نمیشه. خبرهای مربوط به مشاهده کرونا هندی در استان بوشهر بعد از اون مطرح شد که چند مورد ابتلا به بیماری کووید 19 در بین 20 نفر از اتباع هندی و پاکستانی که از بندرعباس و شیراز وارد استان بوشهر شده بودند مشاهده شد.
وزیر آموزش و پرورش گفته آزمون مدارس بعد از عید فطر شروع و قبل از انتخابات ریاست جمهوری به اتمام میرسه. آیه حاجی میرزایی اضافه کرده فقط پایه‌های 9 و 12 به دلیل انجام هدایت تحصیلی و شرکت در کنکور سراسری آزمون حضوری دارن که اونم ممکنه با محدودیت‌های ستاد ملی مقابله با کرونا مواجه بشه. وی گفته در این شرایط امتحان به تأخیر میفته و در زمان دیگه‌ای برگزار خواهد شد. آیه حاجی میرزایی این رو هم گفته که سال گذشته 57,000 نیروی حق و تدریس در آموزش و پرورش تعیین تکلیف شدند و وضع 30,000 نفر باقی مونده امسال مشخص میشه.
ما باید اول همه کسانی که تا قبل از 92 با ما همکاری کردن تعیین تکلیف میکردیم، این کار کردیم. 57,000 نفر از اینها در سال گذشته تعیین تکلیف شدند. برای حدود 30,000 نفر دیگه هم باقی مونده که همین روزها وضعیت اونها هم روشن شده و اونها هم معرفی میشن در آینده نزدیک تعیین تکلیف میشن که کی میتونن برن در دانشگاه فرهنگیان و یک سال دوره آموزششون ببینن و به استخدام در بیان. پس از سال 92 آموزش و پرورش کسی رو به عنوان حق و تدریس به کار نگرفته. هر کسی پس از این میخواد در آموزش و پرورش استخدام بشه منحصراً یک یا کنکور برای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی در کنکور شرکت کنه اگر دیپلم هست و اگر مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر داره از طریق ماده 28 اساسنامه اینها میتونن در یه آزمون شرکت بکنن و به استخدام در بیان.
این نکته را هم اضافه بکنم که وزیر آموزش و پرورش اضافه کرده همه تلاش ها بر اینه که مدارس در ماه مهر بازگشایی بشه.
رئیس پلیس متروی تهران از کشف 3 کیلوگرم شیشه در بازرسی از ساک دستی یکی از مسافرای مترو خبر داده. سرهنگ عطاللهی گفته که یکی از مسافرا که ساکی در دست داشت با نشانی مکانی رو پرسجو می‌کرد به ماموران پلیس نزدیک شد، اما مامورا متوجه رفتار مشکوک او شدند و بعد از تعدادی سوال از او که پاسخ درستی هم به سوالات ماموران نمیداد، ساک همراهش رو بازرسی و از اون 3 کیلوگرم شیشه کشف کردند.
شاخص بازار بورس الان 1,169,908 واحده که در مقایسه با دیروز 10,754 واحد افت کرده. هنگام اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 13:01 است.
ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. روز خوبی پیش رو داشته باشید و خداوند یار و نگهدارتون باشه.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنو.
رهاورد،
به نام خدا. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز دوشنبه 13 اردیبهشت ماه 1400 هجری شمسی برابر است با 3 ماه می 2021 میلادی و مطابق است با 20 ماه مبارک رمضان 1442 هجری قمری. با عرض تسلیت به مناسبت روزها و شبهای قدر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این روزهای پرخیر و برکت، رهاورد امروز رو تقدیمتون میکنیم. اولین صفحه مجله رهاورد رو بشنوید. عنوان این صفحه: انجام کارهای خانه به پیشگیری از آلزایمر کمک میکند. محققان با انجام یک مطالعه جدید دریافتند انجام کارهای ساده خانه مانند نظافت و مرتب سازی با افزایش اندازه مغز در جلوگیری از ابتلا به آلزایمر کمک می کند. به گزارش روزنامه دیلی میل، محققان کانادایی در این مطالعه متوجه شدند افراد مسنی که زمان بیشتری رو برای کارهای خانه صرف می کنند اندازه مغز بزرگتری دارند. اندازه مغز پیشگوی قوی سلامت شناختی محسوب می شود. بر اساس نتایج این مطالعه، تمامی کارهای خانه از جمله نظافت، مرتب کردن، آشپزی، انجام کارهای سنگین خانه و باغبانی همه می توانند به مغز انسان ورزش داده و از ابتلا به بیماری آلزایمر پیشگیری کنند. محققان از پیش می دانستند که ورزش تأثیر مثبتی بر مغز دارد. اما این مطالعه برای اولین بار نشان میده که ممکنه در کارهای خانه نیز همین مسئله صادق باشه. اونها میگویند درک چگونگی تأثیر انواع فعالیت‌های بدنی در سلامت مغز برای ایجاد راهکارهایی به منظور کم کردن خطر کاهش شناختی و زوال عقل در بزرگسالان بسیار مهمه. زوال عقل یا دمانس یا خردسودگی در پزشکی و روانپزشکی اختلال مزمن و گاهی حاد فرایندهای روانی به علت بیماری عضوی مغز که با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه و داوری و اندیشه همراهه. بیماری آلزایمر علائم و نشانه هایی داره که با از دست دادن حافظه کوتاه مدت، فراموش کردن نشانی ها و اسم ها آغاز میشه و کم کم تا اونجا پیش میره که فرد حتی راه بازگشت به خانه رو فراموش میکنه. نام این بیماری رو بسیار شنیدیم و اگر کمی رو راست باشیم همه ما از ابتلا به اون هراس داریم. آلزایمر به مغز آسیب میرسونه. این بیماری باعث از دست رفتن تدریجی و مداوم مغز شده و میتونه بر روی صحبت کردن، فکر کردن و انجام فعالیت‌های روزانه تأثیر بگذاره. در ادامه این مطلب از شما دعوت میکنم گزارش همکارم رو بشنوید.
اومدی خرید؟
بله.
چطور بود خرید؟
خوب بود خدا رو شکر.
کارهای خونه بر عهده شماست؟
بله بله.
لذت بخش انجام کارهای خونه؟
بعضی موقع آره، ولی خسته کننده هم هست.
کیا خسته کننده میشه؟
وقتی که فشار کاریم زیاد بشه. بچم هم هست.
درست.
باش درس کار میکنم، بالاخره خسته میشم.
آره دیگه، مدرسه هم نمیرن، تو فضای مجازی کار مامانا بیشتر شده.
آره آره بله درست. آره.
خانم آلزایمر شما که دچارش نیستی؟
تی
هست اطرافتون به این بیماری مبتلا شده باشه؟
نه خدا رو شکر کسی نیست. نه.
عدمش اطلاعاتی دارین؟
دارم ولی خب نه زیاد.
بگین چی شنیدین در مورد آلزایمر؟
این که آدم فراموشی میگیره، نمیتونه کاراشو خوب انجام بده،
یاد کسی نمیافتیم، چون من تا حالا ندیدم یکی آلزایمر بگیره، ولی خب فراموشی به ذهنم میرسه.
چی باعث میشه که ما انسان‌ها که حالا همه کارامونو خودمون انجام میدیم و همه کارهامونو به حافظمون میسپاریم یهویی دچار آلزایمر میشیم؟
به نظر من به خاطر اینکه مطالعه نداریم.
اینکه از ذهن بیشتر استفاده نکنی، فکر نکنی، یا مثلا مطالعه نداشته باشی، بخوایم ساده تر بگیم مثلا مغزو به فشار نذاری. به نظر من
کار خونه که شما انجام میدین فکر میکنید تأثیر رو آلزایمر داره یا نه؟
تأثیر که داره، چون ما وقتی سرم گرمه دارم کارهای خونه رو انجام میدم معمولا آلزایمر نمیگیرم، چون فعالیت دارم.
پس میتونه موثر باشه.
بله درسته.
میگن اگر تو کارهای خونه کمک کنید آلزایمر نمیگیرید.
یعنی چی؟ متوجه نشدم.
اگر شما تو کارهای خونه کمک کنید، کارهای خونه رو انجام بدید، آلزایمر نمیگیرید.
بله.
دیگه نه، اون کمکه باعث میشه مغز زیاد به خودش فشار نیاره. حالا دیگه مثلا نمیدونم یه جورایی ریکاوری مغزی میشه فرد.
یهو میگفتم میخوام برم خونم. یعنی فکر میکنن این خونه ای که هست خونه خودش نیست.
یه مقداری ابتدا فراموشی بود.
این افراد دارن برای ما از شایع ترین علت زوال عقل میگن، آلزایمر.
یه روز از خواب بیدار شد و هیچی یادش نیست.
شروع کرد یواش یواش فراموش کردن. این مثلا اول که دیدیم کلیدش جا میذاره، بعد مثلا میومد میگفتش که فلان چیزو مثلا گاز یا مثلا میگفت خاموش کردم، خاموش نکردم، هی اما میپرسید.
اختلال در تصمیم گیری های ساده، فراموش کردن مسائل، ادای جملات نامفهوم و گم کردن زمان و مکان از علائم اولیه آلزایمره.
معمولا در دنیا میگن بیش از 65 سال، ولی در کشور ما متاسفانه ما حتی زیر 60 سال هم داشتیم. معمولا در خانم ها هم 6% بیشتر از آقایون هست.
هی بیشتر شد. بعد شروع شد که مثلا دیگه اینقدر شدیدتر شده بود که حتی اسمای ما رو فراموش کرده بود، حتی اسم منو نمیدونست. میگه شما کی هستی؟ ما دیگه یواش یواش ترسیدیم.
در ایران بر اساس آمار جهانی و آمار هلپش و آمار سالمندی کشورمون ما تخمین زدیم، چون هنوز دقیقاً آمار کشوری گرفته نشده، بین بیش از 800 هزار نفر مبتلا داریم و هر 7 دقیقه یک نفر به بیماری مبتلا میشه.
با توجه به اینکه کشورمان در سالهای آینده با جمعیت عظیمی از سالمندان روبرو خواهد بود، آگاهی رسانی از این بیماری برای پیشگیری از آلزایمر اهمیت زیادی داره. یه ذره دیر مراجعه کردین نه؟
بله، ما خب نمیدونستیم، هی شک داشتیم، شاید حالا سن چون رفته بالا به خاطر همینه مثلا، بعد آشنایی هم با این مراکز و این چیزا نداشتیم.
تشخیص به موقع در این بیماری راهگشاست.
اگر یک سال بیماری آلزایمر زودتر تشخیص داده بشه، 5 سال معلولیت ناشی از بیماری به تعویق میفته.
اگر که با دارو به موقع تشخیص بدیم، به موقع درمانو شروع کنیم، این توانایی شناختی میتونیم برای بیمار ذخیره کنیم. معمولا تو فاز متوسط به بعد میارن که دیگه در مورد حافظه ما اقدام چندان نمیتونیم انجام بدیم. دارویی نیست که بتونه مثلا این حافظه رو برگردونه.
برای کاهش عوامل خطرساز ورزش کنید، مغز خودتون رو به چالش بکشید، تغذیه سالم داشته باشید و از فعالیت‌های اجتماعی غافل نشید. مراقب قلبتون هم باشید.
رهاورد
شما شنوندگان عزیز، اگر پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌ها و پیام‌های سازنده شما عزیزان هستیم. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم که آیا می دانید کمخوابی چه تأثیری بر سیستم ایمنی بدن داره؟ با ما همراه باشید تا پاسخ این سوال رو بشنوید. تحقیقات زیادی در زمینه خواب و سیستم ایمنی انجام شده که همگی نشان می ده بیخوابی طولانی مدت و تکرار شونده تأثیری منفی بر عملکرد سیستم ایمنی بدن ما داره. بدخوابی مشکلات روحی و جسمی زیادی رو به دنبال داره. بدن ما به گونه ای تنظیم شده که روزها بیدار باشه و شبها بخوابه و اگر این چرخه طبیعی به هم بخوره موجب ضعف در عملکرد بدن میشه. سیستم ایمنی بدن عملکرد پیچیده ای داره و با پروتئین ها و سلول های زیادی که داره در مقابل هر نوع مهاجم خارجی از بدن محافظت میکنه. سیستم ایمنی بدن در بیماری‌های ویروسی همچون کرونا، آنفولانزا و سرماخوردگی نقش حیاتی داره. هرچه عملکرد سیستم ایمنی بدن ضعیف‌تر باشه، طول مدت بیماری و شدت اون بیشتر میشه و عوارض شدیدتری بر جا می‌گذاره. روز خوبی رو برای همه شما شنوندگان آرزو می کنم. صفحات مجله رو ورق می زنیم و می رسیم به صفحه تازه های علمی. آقای رزاق مهر این صفحه رو به سمع شما می رسونن.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی میکنیم و اما موضوعاتی که امروز در موردش صحبت میکنیم: تولید کیت تشخیص آنتیبادی های خونسا کننده کرونا، تولید ماسک های آنتیباکتریال نانو، ابداع تایر با امکان تغییر سایز حین حرکت، تله هایی که کرونا ویروس را به دام می اندازد. دانش آموختگان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس کیت تشخیص آنتیبادی علیه کرونا را تولید کردند. این کیت در بهینه‌سازی فرایند واکسیناسیون عمومی بر مبنای شناسایی آنتیبادی های خنثی کننده کرونا در بدن برای دریافت واکسن بسیار اهمیت دارد. زمانی که ویروس کرونا وارد بدن میشه، سیستم ایمنی بر اساس ساختار پروتئین‌های ویروس شروع به ساختن آنتی‌بادی می‌کنه. ویروس کرونا دارای 4 پروتئینه. پروتئین اصلی که ویروس از اون برای اتصال به سلول‌های بدن استفاده می‌کنه، بخشی به نام دامنه اتصال داره که به پروتئین‌ها بر روی سلول بدن متصل میشه. این پروتئین مانند دستگیره‌ایه که در ورود ویروس به سلول بدن رو باز می‌کنه و پس از این اتصال ویروس وارد سلول میشه و عفونت آغاز میشه. عمل خنسا کردن ویروس توسط این آنتی‌بادی‌ها باعث شد محققان اونها رو پادتن‌های خنسا کننده بنامند، از اونجا که حضور این پادتن‌ها در بدن از ابتلای مجدد به بیماری جلوگیری می‌کنه، داشتن روش‌هایی برای تشخیص آنتی‌بادی‌های خنسا کننده بسیار مهمه. با شروع همه‌گیری کرونا و به دلیل نیاز به وسایل پیشگیری از ابتلا به این بیماری، یک شرکت دانش‌بنیان موفق به تولید ماسک آنتی‌باکتریال نانو شده. این ماسک‌های سلایه ضد باکتری هستند و به دلیل دارا بودن نانو نقره در الیاف مورد استفاده، مانع از تجمع ویروس‌ها و باکتری‌ها در سطح خودشون میشن و تا 40 بار شستشو هم اثرات خودشون رو حفظ می‌کنن و قابل استفاده هستند. محققان دانشگاه هاروارد با استفاده از اوریگامی تایری ساختن که در حین حرکت میتونه بزرگ و کوچیک بشه. اوریگامی هنریه که در اون فرد کاغذ رو برای رسیدن به شکل دلخواه تا میزنه. این هنر که صدها سال پیش توسط هنرمندان ژاپنی ایجاد شده، اکنون به یک سرگرمی جهانی تبدیل شده. اوریگامی در سالهای اخیر نظر مهندسان رو هم به خودش جلب کرده و اونها از این هنر برای ساخت اشیای قابل استفاده از جنس پلاستیک و فلز استفاده کردن. حالا محققان از نوعی از اوریگامی استفاده کردن و تایری ساختن که میتونه دو شکل ظاهری متفاوت به خودش بگیره. محققان از فلزهایی مثل آلومینیوم در ساختار این تایر و سایر فلزات در اتصالات اون استفاده کردن. این تایرها میتونن در حین حرکت